أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام ما واقع می شود در مسئله زد، یکی از مباحثی که در علم اصول مطرح می شود که از مباحث مهم هم هست، مسئله زد است. این مسئله معرکه آراء بین اصولیین شده است و مسئله مهمی است که انشاءالله باید مورد توجه و عنایت بیشتری قرار بگیرد. عنوان می کنیم مسئله را تا انشاءالله واردش بشویم. عنوان مسئله این است که آیا امر به یک شیء نهی از ضد می کند یا نهی از ضد نمی کند؟ اگر مولا به یک شیء امر کرد و این شیء دارای یک ضدی هست، آیا امر به این شیء مستلزم و مقتضی نهی از ضد هست یا نیست؟ مثال و ذالک، مثال بزنیم تا خوب روشن بشه. فرض کنیم وارد مسجدی شدیم، دیدیم که این مسجد و خانه خدا نجس شده است. وقتی که مؤمنی متوجه می شود که مسجد نجس شده است، امری متوجه او می شود. امر می گوید ازل النجاست عن المسجد، زائل کن نجاست از مسجد را، زائل کن. حالا این ازاله نجاست از مسجد یه ضدی دارد، ضدش چیه؟ نماز خوندنه. اینجا الان این مؤمنی که وارد مسجد شد، ازاله نجاست نکنه، بره نماز بخونه. کلام در این است که امر به ازاله نجاست نهی از صلات می کنه، که بگیم این صلات نهی بهش تعلق گرفته است. نتیجه چی میشه؟ اگر نهی تعلق به این صلات گرفته، نماز بخواند نمازش باطل است، چون نهی در عبادت موجب فساد میشه. تکرار میکنم این مثال را خوب دقت کنید، خیلی با این مثال کار داریم. همین چند جلسه ای که از الان تا آخر مسئله زد هستیم، روی همین مثال دائما باید ذهن ما دور بزنه. شخصی وارد مسجد می شود، خانه خدا نجس شده است، امری به او تعلق می گیرد، ازل نجاست عن المسجد، نجاست را از مسجد ببر، تطهیر کن مسجد را. و این ازاله نجاست یه ضدی دارد، یعنی اگر مشغول به او بشود دیگه نمی تواند ازاله نجاست کند، اون ضدش می شود چی؟ صلات. حالا نزاع بین اصولیون این است، آیا امر به این تطهیر مسجد نهی از صلات می کند که ضد او هست، یا نهی نمی کند؟ اگر نهی بکند بگیم این صلات نهی بهش تعلق می گیرد، خب لازمش می شود که اگر نماز بخواند نمازش باطل می شود. قبل از ازاله نجاست بره نماز بخواند، بگه من کاری به تطهیر مسجد ندارم، میرم نمازم را میخوام، خب نهی بهش تعلق گرفته، چی میشه؟ نماز فاسد میشه. اما اگر بگیم نه، نتیجه را دقت کنیم، اگر بگیم نه، امر به این ازاله نجاست نهی از صلات نمی کنه، خب این آقا چیکار کرد؟ بله رفت نمازش را کن، خب جا نمازش صحیحه، البته معصیت کرده، چون اون امر را امتثال نکرده معصیت کرده، ولی نمازش باطل نمیشه. پس این دو قولی که در مسئله وجود دارد، یه چنین ثمره‌ای بر او مترتب می شود. در صورت تعلق نهی صلات باطل می شود و در صورت عدم تعلق نهی صلات باطل نمی شود. غایت الامر این آقای معصیتی انجام داد که امر به تطهیر مسجد را امتثال نکرده. خب حالا که عنوان مسئله روشن شد، مثال ما نحن فی هم انشاءالله روشن شد، بریم سراغ تفصیلی که در مسئله وارد شده است. بفهمید
به شرطی
بله؟
زیغ وقت هم باشه،
زیغ وقت نباشه، یعنی صلات موسع باشه. اگر صلات زیر وقت داشته باشه، توجه فرمودید، به صورتی که اگر مشغول ازاله بشود نمازش دیگه فوت میشود. اینجا بعضیا گفتن نه، اینجا وظیفش این است که نماز بخونه، ولی فعلا مثال ما اونجاست که وقت صلات موسع باشه، یعنی وقت داره حالا الان ازاله کنه بعدا نمازش را بخونه. اینجا دیگه قطعیه، یعنی محل قطعیه بعد همینجا میشه. خب حالا که این مطلب روشن شد، بریم سراغ اصل مسئله ببینیم چه میشه. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید توضیح و تنقیح این مسئله متوقف بر بیان چهار مطلب است. چهار مطلب را میگیم، در ضمن این مطالب چهارگانه حقیقت مسئله هم ان شاء الله روشن خواهد شد. الامر الاول، امر اول صاحب کفایه میفرماید توضیح العنوان، عنوان مسئله باید توضیح داده بشود. اون عنوانی که در کلام اصولیین هست، این عنوان باید روشن بشود. عنوان اصولی چیه؟ اینطور گفتن حل الامر به شی، حل الامر به شی یقتضی النهی عن ضده. این عنوان اصولی مسئله هست، حل الامر به شی یقتضی النهی عن ضده. خب این عنوان کجاش توضیح میخواد؟ دو تا کلمه در این عنوان توضیح لازم دارن صاحب کفایه میفرمان. کلمه اول اقتضا است، یقتضی، این اقتضا به چه معنا هست؟ این یک. کلمه دومی که توضیح میخواهد کلمه ضد است. منظور از ضد در اینجا چه میشود؟ پس در عنوان مسئله دو تا کلمه محتاج به توضیح و تبیین است. یکی کلمه یقتضی و این اقتضا روشن بشود، یکی کلمه ضد که این ضد باید روشن بشه. بریم سراغ کلمه اقتضا. اینجا اقتضا به چه معناست؟ صاحب کفایه می فرماید اقتضا به معنای اعم خودش هست که چهار مورد را شامل می شود. یقتضی در اینجا یه معنای گسترده ای دارد، چهار مورد را شامل می شود. چیه این چهار مورد؟ یک، مورد اول می فرماید اقتضا به معنای عینیت. عینیت یعنی چی؟ یعنی دلالت مطابقی. توی منطق خوندیم دیگه که دلالت سه جور داریم، مطابقه و بفرمایی تضمن و التزام. میفرماید اینجا یقتضی معنای اولش این است که بگیم یعنی عینیت، امر به شی عین نهی از ضد میشود. عینیت به این معنا، امر به یک شیء عین نهی از ضدش میشود. عینیت یعنی چه؟ یعنی دلالت مطابقی. یعنی وقتی که مولا به یک چیزی امر کرد، این امر به دلالت مطابقی نهی از ضد میشه. این یک. دومین معنای اقتضا میفرماید عبارت باشد از جزئیت. اولی عینیت، دومی جزئیت. جزئیت یعنی چه؟ یعنی دلالت تضمن. یعنی امر به شی به دلالت تضمن دلالت میکند بر نهی از ضد. خوب دقت اینجا یه توضیح باید بدم. احتمال دوم پس شد چی؟ جزئیت. اقتضا به معنای، بگید با من، اقتضا به معنای جزئیت. جزئیت هم به معنای دلالت. دلالت تضمنی چی بود عزیزان؟ دلالت تضمنی این بود که جزئی از لفظ بر اون معنا دلالت، توجه فرمودید؟ دلالت تضمنی بود که لفظ، دلالت تضمن تعریفش این بود لفظ دلالت می کند بر جزء از معنا. مثال می‌زدن اونجا تو المنطق، مثالش یادتون هست دیگه، می‌گفتن مثلا چی میگیم؟ میگیم کتاب و منظورمون صفحات کتاب باشد، نه جلد و صفحه همه با هم. میگیم در فلان جای کتاب نوشته، یعنی صفحات کتاب میشه دلالت تضمن. پس دلالت تضمن جایی است که یه لفظی را بگوییم و از اون لفظ تمام معنا را اراده نکنیم. بگید چی را اراده کنیم؟ جزء معنا را اراده کنیم. حالا بعضی ها گفتن اگر مولا امر به یه شیئی کرد، این امر به شیئی به دلالت تضمن نهی از ضد می شود. حالا دلالت تضمن یعنی چجوری می شود؟ خوب دقت کنید. اینها اینطور بیان کردن، گفتن که امر دو تا جزء دارد. مولا وقتی که امر می کند، امر وجوبی ها، امر وجوبی دو جزء دارد. یک، طلب و شیئ، یه جزء. جزء دوم چی؟ منع عن ترک. وجوب گفتن اصلا معناش اینه، طلب شی به علاوه منع از ترک. فرقش با استحباب این میشه، استحباب طلب شی است، ولی من از ترک وجود، یعنی نهی از ترکش وجود، ولیکن در باره وجود گفتن چی؟ دو جز داره، یه جز اش می شود طلب و شی، یه جز دیگرش میشه چی؟ منع عن ترک. خب وقتی که امر دو جز داره، پس اگر امر دلالت بر نهی از ضدش بکنه، اون نهی از ضد همون چی میشه؟ منع من از ترک میشود که جزء معنا میشود، پس دلالتش میشود دلالت چی؟ تزمنیه. اینم احتمال دوم. پس اقتضایی که در عنوان ذکر شده اقتضا به معنای جزئیت باشد، جزئیت هم به معنای دلالت تزمنی باشد. احتمال سوم، میفرماید اقتضا به معنای لزوم باشد، نه عینیت نه جزئیت، بلکه چی باشد؟ لزوم باشد. خب عزیزان من دیگه خودتون میتونید بگید اینجا منظور از لزوم چی میشود؟ دلالت التزامی میشود دیگه. اولی دلالت مطابقی، دومی دلالت تزمان، سوم دلالت چی میشود؟ التزامی میشود. دلالت التزامی چی بود؟ این بود که معنای این لفظ یک خارج لازمی داشته باشد. هر وقت که این لفظ رو میگیم اون خارج لازم به ذهن انسان بیاید. مثلا آتش، دلالت التزامی آتش چیه؟ حرارت دیگه. هر وقت میگیم آتش بلافاصله گرما به ذهن انسان میاد. الان این دلالت رو بهش میگن دلالت چی؟ التزامی. دلالت خوب دقت کنید، دلالت التزامی اونجاییست که از خود لفظ لازم معنای موضوع الله را بفهمیم. موضوع الله ما یه لازمه ای دارد، به مجرد این که این لفظ گفته می شود اون لازم میاد تو ذهن انسان. مثل لفظ آتش را که می شنویم چی به ذهن ما میاد؟ حرارت. مثال دیگر، لفظ حاتم را می شنویم چی به ذهن ما میاد؟ بله جود و بخشش دیگه. این الان بهش میگن دلالت چی؟ احتمال سوم این است که بگیم امر به یک شیئی دلالت می کند به دلالت التزامی بعد نهی از ضدش. یعنی وقتی که مولا امر به شیئی کرد، به دلالت التزامی این امر میگوید که شما ضدش را انجام نباید بدهید. پس اینم احتمال چندم شد؟ و عمل احتمال الرابع. احتمال چهارم گفتن منظور از اقتضا دلالت عقلی باشد. اصلا از لفظ بیان بیرون. این احتمال چهارم فرقش با ست احتمال اول. احتمال اول مطابقه، دوم تزمان، سوم چی بود؟ التزام. اینا همه تو محدوده لفظ بود، یعنی از لفظ معنایی را میفهمیم. احتمال چهارم این است که بگیم آقا امر به شی یقتضی نهی از ضد، این اقتضا اصلا به معنای دلالت لفظی نیست، این اقتضا به معنای حکم عقل است. یعنی عقل حکم، اصلا به لفظ کاری نداریم، عقل حکم میکند که اگر مولا یک طلبی دارد، این طلب مولا نهی از ضدش میکند. اصلا با لفظ کار نداریم ها، با صيغه امر اصلا کاری نداریم. اون سه تا احتمال اول میگه صيغه دلالت میکنه، فرق احتمال چهارم با اون سه تا روشن بشه. اگر اسم دلالت مطابقی یا تزمنی یا التزام رو آوردیم، معناش این است که پای چی رو آوردیم؟ مثلا پای لفظ و صيغه امر. میگیم از دل صيغه امر این استفاده میشه. احتمال چهارم میگه نه آقا جان، نهی از ضد اصلا به صيغه و لفظ کاری نداره، پس چیه؟ دلالت عقل. خب عقل چجوری دلالت میکنه؟ خلاصشو میگیم، امر دوم میریم وارد تفصیلش میشیم. عقل چجوری دلالت میکنه؟ گفتن عقل اینطور دلالت میکنه، میگوید ترک ضد مقدمه برای امتثال امر است، از باب مقدمه واجب وارد میشود حکم عقل. به صیغه کار نداریم ها، عقل میگوید ترک ضد مقدمه برای امتثال امر مولاست و به حکم عقل مقدمه واجب واجب میشه. پس ترک این ضد واجب میشه. از طریق چی وارد شدیم؟ بگید با من، از طریق چی وارد شدیم؟ مقدمیه. یعنی ما اصلا کاری به لفظ نداریم. میگن اینطور استدلال کردن، عقل ما حکم میکنه که ترک ضد مقدمه برای امتثال امر مولا میشه. برگردیم اون مثالی که اول بحث گفتیم. مثال ضد چی بود؟ شخصی وارد مسجد شد، دید مسجد نجس شده، حالا اگر بخواهد بره نماز بخواند، این نماز ضد تطهیر مسجد میشه، چون نمیذاره دیگه تطهیر مسجد بکند دیگه. پس بنابراین ترک صلات، بگید با من، ترک صلات مقدمه تطهیر مسجد میشه. و مقدمه واجب واجب است. یعنی واجبه که من نماز رو ترک کنم. خب واجبه ترک کنم یعنی نه تعلق گرفته دیگه. توجه فرمودید؟ مسلک چهارم برای اثبات نهی از ضد، بگید از طریق لفظ یا از طریق عقل؟ از طریق عقل. از کدام راه وارد میشیم؟ مقدمه، چون حکم عقل است دیگه که مقدمه واجب واجب است، از طریق مقدمیت وارد میشه. پس خب جمع بندی کنیم بحث را. کلام ما در توضیح عنوان مسئله بود، عنوان مسئله ضد این بود، هل الامر به شی یقتضی نهی عن ضدهی ام لا. صاحب کفایه فرمود توی این عنوان دو تا کلمه است که باید توضیح داده بشه. کلمه اولش اقتضا است. فرمود اقتضایی که در اینجا هست یه معنای گسترده ای دارد، هم عینیت را میگیرد، بگید با من، هم جزئیت را میگیرد، هم لزوم را میگیرد و هم دلالت عقلی مقدمیت را میگیرد. باید عنوان اقتضا را اینجور معنا کنیم که حالت گسترده ای داشته باشه. خب سوالی که اینجا واقع میشه، چرا ما باید عنوان را گسترده بگیریم؟ چرا؟ به چه دلیل؟ چرا ما عنوان اقتضا را اینقدر دائرهش گسترده بگیریم؟ هم مطابقه را بگیرد، هم تضمن را بگیرد، هم التزام را بگیرد، هم مسلک مقدمیت را بگیرد. به چه دلیل؟ چه توجیهی دارد که ما این عنوان اقتضا را اینقدر گسترده بگیریم؟ صاحب کفایه جواب میدهد، میفرماید به خاطر اینکه تمام اقوال در مسئله را شامل بشه. چون بعضیا در مسئله قائل به دلالت مطابقه شد، بعضیا قائل به دلالت تضمن شد، بعضی ها قائل به التزام شدن، بعضی هم قائل به مسلک مقدمیت شدن. خب اگر ما عنوان را گسترده نگیریم، فرض کنید بگیم اقتضا به معنای عینیت است، خب اقوال دیگه از مسئله خارج میشن. عنوان مسئله باید به گونه‌ای باشد که تمام اقوال را در خود جا بدهد، و الا اگر من از اول مسئله را یه جوری عنوان کنم که بقیه اقوال خارج بشن، این خلاف فنه. توجه فرمودید، عرضم به حضور شما که تخصصی میشه، در هر تخصصی هر مسئله‌ای باید به گونه‌ای مطرح بشود تمام اقوال را بتواند در خودش جا بده. پس عنوان اقتضا را بفرمایید اخص بگیریم یا اعم بگیریم؟ اعم بگیریم. چرا؟ لشمولهی جمیع الاقوال، تا عنوان ما همه اقوال در ما نهنفی را در بر بگیرد، هیچ قولی از عنوان مسئله ما بفرمایید خارج. خب این کلمه اولی که نیازمنده به توضیح بود، و اما کلمه دوم که در عنوان ما نیازمنده به توضیح است، کلمه ضد است. هل الامر به شی یقتضی النهی عن ضده ام لا. ضد در اینجا به چه معناست؟ صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید ضد دو تا معنای اصطلاحی داره، به معنای لغویش کاری نداریم، به معنای اصطلاحی. یک معنای ضد اصطلاح فلسفیه و یک معنای ضد اصطلاح اصولی، یعنی در علم اصوله. ضد در فلسفه به یه معناست، در علم اصول به یه معنای دیگری است. قاطی نباید بشه، چون معمولا تا ما مسئله ضد را مطرح می‌کنیم ذهن میره تو همون اصطلاح فلسفی. صاحب کفایه می‌فرماید نه، اصطلاح ضد در علم اصول با اصطلاح ضد در علم فلسفه یکسان نیست، اینها با هم فرق می‌کنه. چه فرقی دارد؟ می‌فرماید اصطلاح فلسفی ضد، در تعریف ضد اینطور گفتن، امران وجودیان، ضدان دو امری هستند وجودیان، یتواردان علی موضوع واحد، که وارد بر یه موضوع واحد بشن، داخلان تحت جنس غریب، داخل در یه جنس غریبی باشد، بینهما غایت الخلاف. چهار تا قید دارد ضد در اصطلاح فلسفی. اولا باید وجودی باشد، ثانیاً باید یتواردان علی موضوع واحد، در یه محل باید وارد بشه. ثالثاً داخلان تحت جنس قریب. رابعاً بفرمایید بینهما غایت الخلاف. یه بار دیگه این تعریف فلسفی را میگم، از ضدان امران وجودیان یتواردان علی موضوع واحد، یا تواردان علی موضوع واحد، داخلان تحت جنس قریب، بینهما غایت الخلاف. خب مثالش چی میشه؟ بفرمایید مثال ضد فلسفی چی میشه؟ سواد و بیان، سیاهی و سفیدی. سیاهی و سفیدی دو تا امر وجودی هن، بر یه محل وارد میشن که جسم باشن، یا تواردان علی موضوع واحد که همون جسم باشه، داخلان تحت جنس قریب، جنس قریبی دارن که همون لون باشه، لون جنس غریب اینها هست. بینهما غایت الخلاف. سیاهی سفید هم میدونید دو تا نقطه متقابلن دیگه، سیاهی این طرف و سفیدی اون طرف میشه. بر اساس این تعریف فلسفی چهار قید درش معتبر است، این اصطلاح فلسفه. و اما در علم اصول تضاد معنای دیگری دارد. معنایش چیه؟ معنایش این است که گفتن از زدان امران متنافیان، زدان دو امری که با هم تنافی داشته باشه، چه وجودی باشد چه عدم. خوب دقت کنید، در علم اصول وجودی بودن را در زد شرط میکردن که زد حتما باید امر وجودی باشه. گفتن نه، زد یعنی اون امری که منافی با شیء دیگری باشد، که با هم قابل اجتماع نباشد. اعم از این که بگی اعم از این که وجودی باشد یا صرف منافات کافیه. اگر دو چیزی با هم تنافی داشتن در علم اصول به این میگن زد. اعم از این که وجودی باشد یا یکی وجودی و یکی، اگر یکی وجودی و یکی عدمی در فلسفه به این چی میگفتن؟ بله، یا تناقض میگفتن یا عدم و ملک زد بهش نمیگن هیچ وقت. در اصطلاح فلسفی یه امر وجودی نقطه مقابلش چی بشود؟ امر عدمی بشود. هرگز به این زد نمیگن در فلسفه. ولی در علم اصول نه، معنای زد یه معنای گسترده، یعنی یه اصطلاح جدیدی است. اشکالی هم نداره ها، چون لکل قومن اصطلاح اون خواهد، هر که برای خودش جعل اصطلاح که اشکالی نداره. بله اگر کسی میخواد فلسفی بحث کنه نمیتونه اصطلاح اصول داخل در علم فلسفه، اما کسی در علم اصول میخواد بحث کنه با همون اصطلاح اصولی بحث میکنه و هیچ مشکلی نداره. پس خلاصه بحث این شد، دومین کلمه ای که در عنوان مسئله احتیاج به توضیح دارد کلمه زده. زد دو تا اصطلاح داره، یه اصطلاح فلسفی و یک اصطلاح. فرق اصطلاح اصولی با فلسفی این است که در علم فلسفه زد حتما باید امر وجودی باشه، ولی در علم اصول وجودی بودن شرط برای زد نیست، بلکه زد میتواند امره، بگید امره. به همین جهت، به خاطر همین اعم بودن اصطلاح اصولی، در علم اصول آمدن زد را به دو بخش تقسیم کردن. گفتن زد یه وقت زد عام است، یه وقت زد خاص است. زد عام چیه؟ گفتن زد عام عبارت است از عدم اون شی، ترک اون شی. ترک و عدم را اسمش میذارن چی؟ زد عام. زد خاصیه، گفتن زد خاصی امر وجودی است که با اون منافات داشته باشه. اون مثالی که زدیم خوب دقت کنیم، مثالی که اول بحث زدیم برای مسئله زد، شخصی وارد مسجد میشود میبینه مسجد نجس است، حالا میخواهد نماز بخونه، یعنی تطهیر نکند مسجد را، بره مشغول نماز بشه. طبعا این الان بهش میگن زد. خب الان اگر کسی وارد شد در مسجد دید که مسجد چیه؟ نجس است، برود نماز بخواند و طهارت تطهیر مسجد را چیکار کند؟ الان این نماز را بهش میگن زد خاص، چون امر وجودیه دیگه، نمازی امر وجودی. اما اگر شخصی وارد مسجد شد دید که مسجد نجسه، نماز هم نخوند، رفت یه گوشه گرفت نشست، یعنی ترک کرد ازاله را، توجه فرمودید زدی هم انجام نداده، مشغول نماز نشده، مشغول دعا نشده، یعنی کار وجودی نمی کنه، ترک کرده از اصلا ترک کرده از ازاله را. این ترک ازاله را، یعنی بدون اینکه مشغول یه کار وجودی بشود ازاله را رها کرده، این الان بهش میگن زده عام، چون ترک کرده. یه وقت مشغول یه کاری میشه، یه امر وجودی را انجام میدهد و اون مأمور به را ترک میکنه، اون امر وجودی اگر بهش اینو میگن زده خاص. اما اگر امر وجودی را مشغول نشده دیده اینجا نشه، ول کرد اصلا نمیکنه، تعطیل اینجا نماز هم نمیخونه، ترک کرده اصلا هیچ کاری انجام نمیدهد، الان اسم اینو میذارن چی؟ بله زده عام. پس بنابراین در فلسفه، در علم اصول این عنوانی که الان وارد شدیم، نکته ای که صاحب کفای تذکر میفرماید این مطلب است که توجه داشته باشید ذهنتون اگر مأنوس با اون اصطلاح فلسفیه، در علم اصول زد به اون معنای اصطلاح فلسفی خودش نیست، زد عام است از وجودی و فلزات تقسیم می شود به زد خاص و زد عام. توجه فرمودید؟ بفرمایید. نشسته باشد، فرض کنید ایستاده باشد، منتها اون امر وجودی که منافات داشته باشد، اون ضد خاص را میگن اون امر وجودی که منافات با اون عمل داره، یعنی مشغول نماز شده که دیگه نمیتواند تطهیر نجاست کنه. اما اگر یه امری است که اصلا منافاتی نداره، یعنی الان میتواند، حالا مثلا نشسته اونجا را هم آب بکشه، یا ایستاده بالای سر همون شیء نجس و همه این کار را انجام نمیدن. توجه فرمودید؟ این الان اصطلاحا اسمشو میذارن ترک. اگرچه ایستادن یه امر وجودیه، منتها امر وجودی منافی با اون عمل نیست که با اون منافات داشته باشه. در اینجا اسم اینو میذارن ترک العمل، نمیگن این مشغول به یه کاری است پس تطهیر نجاست نمیکنه. نه، تنافی در چیه؟ تنافی آیا بین این امر وجودی و صلات است؟ نه، کسی والای سر نجس وایساده یا نشستم کنار نجس، این تنافی ندارد، این نشستم با او، پس تضاد اینجا معنا ندارد. همین دیگه، خب همین دیگه، یعنی چون که در اینجا الان ترک صدق میکنه تنافی صادق میشود، بلا تنافی ندارد. چرا الان اینجا را میگیم این ضد است؟ یعنی وقتی که کسی بالای سر همون نجس ایستاده، توجه هنوز بند تطهیر نجاست نمی کنه، ایستادن با تطهیر هیچ تضادی با هم نداره، ولی عمل نکردن به تطهیر این تضاد پیدا می کنه. یعنی تنافی به خاطر این امر عدمیه، و الا اگر این امر عدمی را لحاظ نکنیم که تنافی حاصل نمی شود.
دیگه
خب تضادش گفته نمیشه دیگه، یعنی به این امر وجود ما الان نمیگیم زه، خب دیگه میدانم الان در هم ببینید، الان در همین مثالی که ما الان زدیم شخصی وارد مسجد میشود و تطهیر نجاست نمیکند، نماز هم نمیخواند، توجه بردارید. الان شما اینجا به کدوم میگید تضاد؟ به ترک تطهیر میگید تضاد یا به ایستادن میگید تضاد؟ عیبی نداره، اون ترکش مهمه، یعنی الان ما اینجا زد را به ترک منطبق داریم میکنیم که امر عدمیه. در فلسفه به این زد نمیگوه، در فلسفه به این میگن نقیض، یعنی شما الان این عدم تطهیر با تطهیر تناقض دارد، ولی در اصول به این عدم تطهیر میگن تضاد دارد با اون. عرضم به حضور شما که ایستادن اینجا تضاد پیدا میکنه، وقتی که شما ترک میکنید تطهیر را با امر به تطهیر، این الان تضاد پیدا میکنه. این ترک را در اصولش میگن تضاد، ولی در فلسفه این نمیگن تضاد، در فلسفه میگن تناقض، میگن ترک تطهیر تناقض دارد با فعل تطهیر، چون یکی وجودی است و یکی عدمی میشه.
در وقتی که وقت ما موسعه بحث زیر تو ثمره ای نداره که ما بحث کنیم که اول انجل نجاسته و اول سلمه،
خب
چون بالاخره یا اول صلاته بعد ازاله نجاست یا اول ازاله نجاسته بعد صلاته.
اول صلاته، شما اینجا چی میگی؟ اول من رفتم نماز خوندم ازاله نجاست نکرد، نماز من صحیحه یا باطله؟
خب اینجا فوقش میتونی بگیم دو تا امر به شما حکم فرما شده، شما مخیری یا اینو انجام بده یا اینو انجام بده.
خب اگر هر دو تا موسع باشه، ازاله نجاست موسع نیست، فوریه، همین الان باید شما ازاله، شما نمیتونی میگم 5 دقیقه دیگه ازاله نجاست میکنه، ازاله نجاست از مسجد فوریت داره.
خیلی خب پس بگیم تقدم با ازاله،
خب همین میشه دیگه. خب قائلین به نهی از ضد همینا دارن میگن، ولی اونایی که قائل به نهی از ضد نیستن میگن نه آقا جون، شما اگر نماز خوندی معصیت کردی ولی نمازت باطل نیست، ثمره همینجا. پس ما اول بعد این توضیحی که دادیم برای همین است دیگه. این آقا در وقت وسیع وارد مسجد شد، این مسجد نجسه، بابا قابلش کنم میخوام نمازم را بخوام. خب وقتی که نماز میخوانه، حالا مشهد میخواد تکلیف نماز این آقا رو مشخص کنه، نماز صحیحه یا باطل. شما اگر گفتید نهی به این صلات تعلق گرفته، اون برای مسئله انتخاب کردی چه امر بشه نهی از ضدش میکنه، خب این آقا الان نمازش میشود چی؟ باطل، چون نهی به عبادت تعلق گرفته، نهی در عبادت موجب فساد میشه. اما اگر مثل محققین از معاصرین خیلی از افراد بعد از صاحب کفایه شیخ اینها معمولا گفتن نه، نه تعلق نمیگیرن، امر به شیخ مستلزم نهی از ذهن نمیشن، خب این آقا نمازش چیه؟ شما بفرمایید نمازش چیه؟ صحیحه، چون نهی که ندارد. غایت الان فقط معصیتی کرده، چون تطهیر جاست فوری بوده و انجام میداده نداد، معصیت کرده، ولی به صلات او سرایت بطلان نمیشه، معصیت کرده، خدا بر اون معصیت چوبش میزنه، نمازی که خونده صحیح است، تکلیف از گردنش ساقط شده، ادا و قضایی بر عهده او دیگه واجب نمیشه، ثمره مسئله اینجا میشود دیگه. این میشود اون ثمره ای که مشهور این ثمره را مترتب، البته بحث ثمره بعدا خواهد آمد ها، بحث ثمره مفصلا بعدا میاد در امر ثالث ولی فعلا حالا اجمالا این را داشته باشیم تا برسیم به بحث بعدی. خب هادا ولی امر الاول، این امر اولی است که در اینجا صاحب کفایه بیان می‌فرماید. این امر اول تفصیل فرض کنید حجمش کمه، 4-5 خط بیشتر نیست، اینو بذاریم پشت سر وارد در امر ثانی بشویم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل الامر بشیء هل یقتضی النهی عن ضده او لا، امر بشیء آیا اقتضای نهی از ضد دارد یا اقتضا ندارد. فیه یعنی در این مسئله و در این اصل اقوال و اقوالی در این هست. فیه را ضمیرش رو میتونید به اقتضا بزنید، چون ضمیر ضمیر مذکره، مسئله نزنید، به اقتضا بزنید. فیه یعنی در این اقتضا اقوال و اقوال متعددی هست، بعضی ها دلالت مطابقه، بعضی ها تضمن، بعضی ها التزام، تفصیل های مختلفی در مانه و فیه وجود داره. و تحقیق الحال یستدعی یعنی یستلزم رسم اموره، رسم اینجا معنی بیان دیگه، بیان کنیم امور چهارگانه. الاول، اولین امر توضیح العنوانه. یکی از کارهای خیلی خوبی که صاحب کفایه انجام داده اند و این واقعا باید برای همه ما سرمش باشه، این که در بد ورود در هر مسئله موضوع مسئله را روشن میکنه، این خیلی کمک میکنه. صورت مسئله باید روشن بشه، خود عنوان اصلا گویا بشه برای ما و ما بفهمیم که در این مسئله به دنبال چه چیزی هستیم. الاول، اولین امر توضیح عنوانه. در این عنوان چند تا کلمه احتیاج به توضیح دارد؟ دو تا کلمه. کلمه اول اقتضا، الاقتضاء فی العنوان، اقتضایی که در این عنوان آمده، اعم است من ان یکون یعنی اون اقتضا به نحو العینیه، عینیه یعنی دلالت مطابقه، اول جزئیه یعنی دلالت تضمن، اول لزوم، لزوم گفتیم یعنی چی؟ دلالت التزامی، من جهت تلازم بین طلب احد الضدین و طلب ترک الاخر، تلازم وجود دارد بین طلب احد الضدین یعنی امر به شیء و طلب ترک الاخر یعنی چی؟ نهی از ضدش. تلازم به نحو دلالت چی گفتیم؟ دلالت چی؟ التزامی. پس عینیت مطابقه بود، جزئیت تضمن و تلازم هم میشه دلالت چی؟ التزام. اول مقدمیه، اینو دقت کنید، اول مقدمیه وارد یه فاز دیگری شدیم ها. این کلمه اول مقدمیه اصلا با اون ستای قبلی کلن فازش فرق میکنه. چه تفاوتی میکنه؟ تا مادامی که تو اون ستا بودیم بحثمون به لفظ گره میخورد، یعنی از لفظ میخوام بفهمیم، نهی از ضد را از خود لفظ ام و صیغه ام میخوام بفهمیم. عدل مقدمی اصلا آمدیم بیرون، اصلا دیگه لفظ را بوسیدیم و کنار گذاشتیم، آمدیم بر اساس حکم عقل میگوید امر به شی مستلزم چی میشود؟ نهی از اصلا صیغه ما کاری نداریم، حکم عقله. عقل چجوری حکم میکنه؟ از باب مقدمیه، میگه ترک ضد مقدمه است برای اتیانه به مأمور، تا اینو ترک نکنی اون حاصل نمیشه، چون که این مقدمه بر او میشود و مقدمه واجبن به حکم عقل، پس واجب شما ضد را ترک کنی، ترک ضد واجب میشود. بفرمایید ترک ضد واجب میشود یعنی چی؟ ترک ضد واجب میشود یعنی عملش حرام میشه دیگه، یعنی نهی بهش تعلق میگیره. وقتی که ترک واجب بشود یعنی اتیانش حرامه، اتیان حرامه یعنی چیه؟ نهی بهش تعلق میگیره دیگه، به این کیفیت میشه. اول مقدمیه الا ما سیظهر در امر ثانی، سیظهر در امر ثانی ان شاء الله الان توضیح خواهیم داد. بحث مقدمیه بحث خیلی مفصل و گسترده‌ای هست. کما این این کلمه اول، حالا کلمه دوم، کما ان المراد بالضد هاهنا، یعنی در علم اصول مراد به ضد در علم اصول هو مطلق المعانده، معانده و منافی، مطلق معاند و منافی است. مطلق یعنی چی؟ وجودی، یعنی کان او عدمی، یا میخواهد این منافی وجودی باشد، میخواهد. این یه خطی که صاحب کفایه اینجا فرمود برای بیان تفاوت اصطلاح ضد در علم فلسفه و علم اصوله، چون ممکنه کسی اینجا ضد را به اون معنا بگیره، به معنای فلسفی بگیره، توضیح میدهد که این را به معنای فلسفی، فلذا ضد در علم اصول دو بخش تقسیم میشود، ضد عام و ضد خاص میشود با اون توضیحاتی که عرض کردیم. این مطلب اول که در اینجا هم. بریم سراغ مطلب دوم. مطلب دوم، امر دوم، عنوانشو بگیم تا توضیح بدهیم. عنوان امر دوم توضیح و مسلک المقدمیه، توضیح و مسلک المقدمیه. خب بیان این مسئله این است که در واقع این مطلب که امر به شیء اقتضای نهی از ضد می کند یا نه، گفتیم اقتضا چهار تا احتمال توش هست، مطابقه و تضمن و التزام، و آخرین احتمال چی بود؟ مقدمیه بود. صاحب کفایه می فرماید مشهور اصولیون که قائل به اقتضا شدن، یعنی گفتن امر به شیء اقتضای نهی از ضد داره، اکثر مشهور مسلک چهارم را انتخاب کرد، یعنی برای اثبات مدعای خودشون که امر به شیء مقتضی نهی از ضده، از راه مقدمیت وارد شدن. همین بیانی که الان عرض کردیم. صاحب کفایه میفرد چون اکثرا این مطلب را گفتن، فلذا ما باید این مسئله را توضیح بدیم. آیا مسلک مقدمیت صحیح هست یا صحیح نیست؟ آیا ترک ضد مقدمه برای ضد دیگر هست یا نیست؟ این باید روشن بشه. صاحب کفایه میفرد این مهمه در مسئله. دلالت مطابقه و تضمن ها مهم نیست، اینها قائلاش خیلی ضعیفه. مشهور در این مسئله قائل به اقتضا شدن، می گفتن امر به شیء یقتضی النهی عن ضده، از دلیلشون که سوال کردیم از مسلک مقدمیت وارد شدن. به کتابهاشون که مراجعه میکنیم از طریق مقدمیت استدلال میکنن. صاحب کفایه میفرد لذا سطور فقرات مسئله ما این مسلک مقدمیت، این باید تکلیفش روشن بشود که آیا مسلک مقدمیت صحیحه یا مسلک مقدمیت صحیح نیست. خب حالا که این مطلب روشن شد، صاحب کفایه اعلی الله مقامه شریف این امر ثانی را در دو مقام بررسی می فرماید. مقام اول توضیح و تبیین مقدمیت است، مقام ثانی اشکالات مسلک مقدمیت است که صاحب کفایه قبول ندارد مسلک مقدمیت را. اول توضیح می دهند، یعنی تا اونجا که می شود کلام مشهور را می پروراند، توضیح می دهد، توجه فرمودید، بعد از آنی که توضیح می دهد، بعد اشکالاتی دارد صاحب کفایه بر مسلک مقدمیت، سه تا اشکال پشت سر هم بر این مسلک وارد می کند، توجه فرمودید، اون میشه مقام ثانی. فعلا یقع اون کلام فل مقام اول. مقام اولی که مقدمیت را توضیح بدهید که مقدمیت چه می شود. برای این که این مطلب روشن بشود، من یه مقدمه از خارج از خودم عرض می کنم که انشاءالله این فرمایش اضافه کرده کاملا روشن بشود، و اون مقدمه این است که شیئی که در خارج می خواهد موجود بشود از دو حال خارج نیست، یا این که برای وجود او در خارج یک علت تام است، یا این که برای تحقق او در خارج علتهای ناقصه کنار هم قرار می گیرن تا او تحقق پیدا کند. پس بنابراین تحققی که در خارج دو جور میشه، یه وقت یه علت تام بسیط دارد و سلام نامه تمام، مثلا مثل چی؟ مثل حرکت المفتاح، کلید توی در وقتی میخواد حرکت کند یک علت داره، دست شما، دست شما میشه علت تام، دستتون رو کلیده میچرخانید این رو، حرکت الید علت تامه میشود برای حرکت المفتاح، اینو بهش میگیم علت تامه، این دیگه تمام است. این از بحث ما. ولیکن گاهی از اوقات هست یه شیئی که در خارج میخواد موجود بشه، این علتهای ناقصه ای کنار هم باید قرار بگیرن، بعد از اینکه اینها کنار هم قرار گرفت اون وقت چه میشود؟ اون شیئی در خارج موجود میشود. مثلا مثالش مثل چی؟ گفتن مثل احراق، سوزانیدن. شما میخواهید الان فرض کنید که یه کاغذیست، این کاغذ را بسوزانید، کاغذ الان میخواد بسوزه، سوزانیدن که یه شیء رو الان میخوایم آتش بزنیم و او را بسوزانیم، گفتن این لا یوجد الا به علل ناقصه، علتهای ناقصه باید کنار هم قرار بگیره، وقتی که اینها کنار هم قرار گرفت اون گفتن احراق تحقق پیدا میکنه. چیون علتهای ناقصه؟ سه چیز است: مقتضی، شرط و عدم المانع. مقتضی، شرط و عدم المانع. ما الان فرض کنیم جای پارچه این مثلا پایین پارچه را بسوزانیم، اول باید مقتضی باشه. مقتضی یعنی چی؟ وجود آتش. بالاخره باید آتشی باشد که این پارچه بسوزد. لولا آتش که اقتضای سوزانیدن داره، خب این پارچه الان اول نمی‌سوزد. پس میشه مقتضی. دوم اینجا یه شرطی باید باشد. شرطش چیه؟ قرب و نزدیکی این پارچه به این آتش. اگر آتش اینور باشه، پارچه اونور مدرسه باشه که نمی‌سوزد. باید با هم نزدیک بشن. یعنی صرف وجود مقتضی کفایت نمی‌کند. شرط لازم داره. شرط عبارت است از چی؟ مقاربت و نزدیکی اون شیء سوختنی با این آتشی که اینجا هست، و الا اگر اینا از هم فاصله داشته باشن سوختن تحقق پیدا. پس یه مقتضی می‌خوایم، بگید یه چی میخواهیم؟ و اما سوم، سوم گفتن عدم المانع. عدم المانع مثلا مثل چی؟ مثل اینکه فرض کنید این پارچه نباید خیس باشه. اگر این پارچه خیس باشه هرگز نمیسوزه. یا مثلا باد شدید نباید باشه. اگر یه باد شدیدی به وزن خب نمیذاره این سوختن تحقق پیدا کنه. پس اینم نباید باشه. پس دقت فرمودید در اون این جمله نتیجه این بحث از این مقدمه بیام بیرون. اون جایی که شیء معلول علتش به نحو چی باشد؟ علت ناقصه باشد. یکی اینو میخواستیم. از همه این مقدمه این جمله رو میخواستیم. یکی از مقدمات تحقق شیء عدم المانع است. عدم المانع از مقدمات است. باید مانعی نباشد تا احراق تحقق پیدا کنید. تو ذهنتون باشه. عدم المانع منال مقدمات. خب حالا که این روشن شد بیاید در مانند. صاحب الکفایه میخواد مسلک مقدمیت رو توضیح بده. که ترک احد و ضده این مقدمه میشود برای ضد آخر. برای اثبات این مطلب دو تا جمله میفرماید. این دو تا جمله رو بذاریم کنار هم مقدمیتش درست میشه. جمله اول، صاحب کفایه میفرماید وجود ضد با وجود ضد دیگر با هم تمانع دارد. دو تا با هم تمانع دارد. مثلا تطهیر مسجد با صلات با هم تمانع دارد. وجودن با هم تمانع دارد. پس وجود احد و ضده با وجود ضد دیگر چی پیدا می کند؟ تمانع پیدا می کند. خب حالا که اینطور شد جمله دوم، صاحب کفایه می فرماید عدم المانع من المقدمات. همون چیزی که گفتیم، عدم مانع یعنی عدم اون ضد. عدم اون ضد از چی می شود؟ مقدمات می شود. پس عدم ضد مقدمه برای وجود ضد دیگر می شود. دقت کنید استدلال رو دوباره تکرار میکنیم. میخواییم ثابت کنیم که عدم یه ضدی مقدمه برای ضد دیگر. چجوری ثابت میکنیم؟ دو تا جمله را میذاریم پشت سر هم. یک، وجود دو ضد با هم چی دارد؟ تمانع و تنافی دارد. این یک. دو، عدم مانع چیه؟ منال این همون که مقدمه که مفصل براتون گفتیم، عدم المانع منال مقدمات دیگه. این دو تا وجود الان با هم تمانع دارد. یعنی تطهیر مسجد با صلات اینها با هم چی پیدا می کند؟ تمام. عدم المانع یعنی عدم این صلات من المقدمه جزء مقدمات می شود. خب وقتی که مقدمه شد، مقدمه واجب، بگید مقدمه واجب، واجب مقدمه واجب. پس بنابراین این ترک و عدم صلات می شود واجب. عدم صلات که بشود واجب، فعلش می شود چی؟ حرام. پس نحوش تعلق می گیرد از مسلک مقدمیت وارد بشی. پس اول تمانع بین ضدی رو درست میکنیم، اونم که از بیرون درست کردیم که عدم المانع منال، عدم المانع منال مقدمه. پس بنابراین عدم این ضد مقدمه میشود برای وجود ضد دیگر. به عبارت اخرى شما باید نماز نخوانید تا تطهیر مسجد بکنید. نماز نباید بخوانید. این نماز نخواندن مقدمه برای تطهیر مسجد میشود. پس بنابراین علی هذا مسلک مقدمیت تمام میشود. این توضیح کلام مشهور است که در اینجا صاحب کفایه در مقام اولی را بیان می‌فرماید. حالا بعداً مقام ثانی میماند برای جلسه بعد ان شاء الله، که صاحب کفایه طبعاً به بعض لعازم اشکالات متعددی بر مسلک مقدمیت دارند. سه تا رو اینجا و البته اشکالات بیشتره ها اینجا سقامت رنج شده که این را باید این چه از کردن این مسئله مسئله مهمی است. این خیلی این مسئله کاربرد فراوانی دارد که عدم ضد مقدمه برای ضد دیگر هست. یعنی تو فقه خیلی جا به این مسئله برخورد میکنیم. این جزء مسائل کلیدی و اساسی و مبنایی است. عزیزان اینجا صافش کنید ان شاء الله بتونید برای خودتون اتخاذ مبنایی کنید که بالاخره آیا عدم ضد مقدمه هست یا مقدمه، آیا حرف مشهور بگیم یا حرف صاحب کفایه و موافقان صاحب کفایه. این خیلی مسئله سرنوشت‌سازی هست. میتونید که ان شاء الله یه پیش مطالعه خوبی داشته باشید، حواشی را هم ببینید، توضیحاتی هم که ما انشاءالله جلسه بعد عرض خواهیم کرد با هم دیگه ببینیم بالاخره نتیجه این مسئله چه میشود. آیا مسلک مقدمیت تمام است یا مسلک مقدمیت ناتمام میشود. چند خطی از این عباراتش را بخوانیم انشاءالله بماند پیش برای جلسه بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی، امر دوم، ان الجهت المبهوس عنها فی المسئله، جهتی که بحث میشود از اون جهت در مسئله، و امکانت یعنی اون جهت، انهو یعنی شنچنین است، هل یکون للامر اقتضاء به نحو الانهاء المذکوره، آیا امر اقتضاء دارد به یکی از انهاء انهای مذکوره یعنی کدوم؟ انهای مذکوره بگید. انهای مذکوره یعنی کدوم؟ همون چهار تا دیگه، یعنی اقتضا داشته باشد به نحو عینیه یعنی متعاوضه، به نحو جزئیت یعنی تضمن، به نحو لزوم که همون التزام باشه، یا به نحو مسلک اقتضا. چهار تا احتمال توش هست، ولی عمده قائلین مسلک مقدمیت رو انتخاب کردن. لذا صحابه کفار میگه ما روی این باید متمرکز بشیم، آیا مقدمیت تمام است یا تمام نیست؟ الا انه شان چنین است لما کان عمده القائلین بالاقتضاء في الضد الخاص انما ذهبوا الیه یعنی الى الاقتضاء لاجل توهم مقدمیت ترک ضد، به خاطر اینکه توهم کردن که مقدمه است ترک ضد. دیگه بعد یخش نفرمودا ترک ضد مقدمه برای چیه؟ مأمورون به اتیان به مأمورون به، ترک ضد مقدمه میشود برای اتیان به اون مأمورون به. دیگه اون مقدمه چی رو میشه بیان نفرموده. مقدمیت ترک ضد چون از این بابه کان المهم صرف عنان الکلام فی المقام الى بیان الحال و تحقیق الحال فی المقدمیت و عدمها، آیا مسلک مقدمیت صحیح هست یا نه؟ فنقول و علی الله الاتقال، توکل ما بر خدا می شود. حالا این مقام اوله، توضیح مسلک مقدمیت. توجه فرمودید، ان توهم توقف شی، شی یعنی اون مأمورون به، علی ترک ضدهی بر ترک ضد خود اون شی، لیس این توهم الا من جهت المزادت و المعانتت بین الوجوده، چون بین دو تا وجود چی وجود دارد؟ تمانا. این جمله اوله ها، بین تطهیر مسجد و بین نماز چی وجود دارد؟ تمانا. این جمله اول. جمله دوم گفتیم چی؟ عدم المانع منال مقدمات، همون بحثی که گفتیم، لیس الا من جهت المزادت و المعانده بین الوجودن و قضیتها یعنی مقتضای این معاندت الممانعت و بینها، یعنی تمانا بین هما یعنی بین از زده، بین اون وجوده مقتضای این معانده همون تمانع می شود بین اون دو وجود. و من الواضح، این هم جمله دوم میشه، و من الواضح ان عدم المانع من المقدمات، عدم المانع هم جزء چیه؟ اون دو تا مقدمه دیگه چی بود؟ بفرمایید مقتضی و شرط و بگید عدم المانع. عدم المانع از مقدمات هست دیگه، دو تا مقدمه، حالا با اونا کاری نداریم، ولی در هر حال هر جا دو چیزی با هم تمانع داشته باشن، عدم المانع از چی میشوند؟ از مقدمات میشوند. این توهم است که میفرماید و هو توهمان فاسد. والحمدلله. ان شاء الله به قول قوه الهی 8 و 5 دقیقه شروع کنیم، 10 دقیقه به 9 هم تمام کنیم ان شاء الله. این بنای امسالمون اگر خدا توفیق بده ان شاء الله.